ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و در ساعت‌های آخر دومین شب از اردیبهشت ماه صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، در این برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که تا این لحظه برای برنامه های امشب تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا از مناطق نفتی زیر کنترل مخالفان در سوریه نفت می‌خرد و به شرکت‌های اروپایی اجازه داده می‌شود در صنعت نفت در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ بر سر تأمین سلاح برای مخالفان به توافق نرسیدند. گیدو وستروره وزیر خارجه آلمان به خبرگزاری‌ها گفت که هدف از کاهش تحریم‌ها و صدور مجوز خرید نفت از مخالفان کمک به بازسازی و توسعه مناطق در دست آنهاست تا مردم ببینند که آلترناتیوی واقعی در برابر رژیم اسد وجود دارد. ائتلاف ملی مخالفان سوریه جورج صبرا را به عنوان رئیس موقت این ائتلاف تعیین کرد. جورج صبرا جایگزین معاذ الخطیب می شود که اخیراً کنارگیری کرد. جورج صبرا در نخستین سخنانش گفت که افراد حزب الله در استان حمص همراه نیروهای دولتی سوریه با مخالفان می جنگند و مداخله آنها به معنای اعلام جنگ به مردم سوریه است. در همین حال گزارش ها حاکی از درگیری شدید در منطقه قصیر در استان حمص در نزدیک مرز لبنان است. این منطقه در دست مخالفان است و بر اساس گزارش ها نیروهای دولتی موفق شدند یک روستا را به تصرف درآورند و صدها تن کشته شدند. گزارش ها همچنین حاکی از جنگ شدید در حومه دمشق است که تاکنون دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا به جای برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران باید توجهش را به اجرای بهتر تحریم‌های جاری معطوف کند. ویلیام هیگ پیش از نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ افزود که تأثیرگذاری تحریم‌ها زمان بیشتری می‌برد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز اخیراً از نمایندگان کنگره خواست در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خویشتنداری نشان دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در حال گفتگو با ایران برای تعیین تاریخ مذاکرات احتمالی بعدی است. جیل تئودور سخنگوی آژانس از تایید گزارش رسانه‌های ایران درباره توافق دو طرف برای مذاکره در 31 اردیبهشت در وین خودداری کرد. هیئت بازرسان آژانس حدود دو ماه پیش پس از سفر به تهران اعلام کرد که نتوانستند با ایران بر سر بازرسی از مجتمع پارچین به توافق برسند. المار ممدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که برای دیدار 4 روزه به اسرائیل رفته است روز دوشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری و آویگدور لیبرمن رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان این کشور گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به اسرائیل پس از اعلام استقلال از اتحاد شوروی در سال 1992 میلادی است. رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری آذربایجان را کشوری که موازی روشن در مقابل جنگ و تروریسم دارد توصیف کرد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در رام الله با مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده بود. اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در لوکزامبورگ رسما تحریم‌های غیرنظامی علیه میانمار برمه را لغو کرد. این تحریم‌ها در عمل از یک سال پیش در پی انجام برخی اصلاحات سیاسی اقتصادی در میانمار لغو شده بودند. منع واردات چوب و الوار و صدور ویزا برای مقام‌های میانمار از جمله تحریم‌هایی است که لغو شدند. اتحادیه اروپا همزمان تحریم سلاح و ابزاری را که میتواند برای سرکوبی به کار رود یک سال دیگر تمدید کرد. و محمود احمدی نژاد روز دوشنبه گفت که او را تهدید کردند که اگر رویش را زیاد کند پدرش را در می‌آورند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا محمود احمدی نژاد تهدید کنندگانش را اشخاصی که در مقابل ملت عددی نیستند که بخواهند برخورد کنند توصیف کرد و افزود که اگر گوشه پرونده هر کدامشان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهند داشت.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌های تهیه کردن. صدور کیفرخواست جدید به اتهام معاونت در قتل برای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک.
سعید مرتضوی تبدیل شده به پاشنه آشیل جناح دولت قوه قضاییه. این پرونده رو داغ و تازه و در صدر تیتر اخبار میخواد نگه داره.
زخمی شدن رئیس پارک ملی دنا با شلیک گلوله شکارچیان غیر مجاز بعد از زخمی و کشته شدن چندین محیطبان در سالی که گذشت.
از محیطبانان حمایت خاصی صورت نمیگیره. وقتی که چنین مشکلاتی به وجود میاد، سازمان محیط زیست دفتر حقوقی داره که سعی میکنه موضوع رو رفع و رجوع بکنه.
یک فیلمساز ایرانی با فیلم کوتاه در جشنواره فیلم کن با مشکلات فیلمسازی در ایران.
از نظر اقتصادی ساختن فیلم واسه خیلی ها کاملا یه هم غیر ممکن شده و خب آمار مهاجرت انقدر بالاست که من فکر میکنم بیشتر اون گروهی که باهاشون کار میکردم الان پراکنده شدن توی دنیا. فیلمسازی توی ایران الان سخت تره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده، در تل آویو به اسرائیل اطمینان داده که دولت اوباما به حفظ و بهبود برتری نظامی دولت یهود در خاورمیانه متعهد است. چاک هیگل در سفرش به خاورمیانه همینطور قرار هست از اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی هم دیدار کنه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گفت ایالات متحده به اسرائیل اجازه می دهد تسلیحات جدید مختلف شامل موشک‌های ایالات متحده و رادارهای پیشرفته برای جنگنده‌هایش خریداری کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چاک هیگل همچنین تأکید کرده که ایالات متحده بر عهده اسرائیل می‌گذارد تا تصمیم بگیرد آیا و کی نیاز دارد به ایران حمله کند تا به گفته وی از ساخت بمبی هسته‌ای باز داردش. ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و غیر نظامی است. خبرگزاری فرانسه محور اصلی گفتگوهای وزیر دفاع ایالات متحده با همتای اسرائیلیش را جنگ داخلی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گزارش کرده است. چاک هیگل در اولین سفر خود به خاورمیانه در سمت وزیر دفاع ایالات متحده به گفته مقامات همچنین قرار است به وسیله هلیکوپتر از بلندی‌های جولان در مرز سوریه که تحت اشغال اسرائیل است دیدن کند. خبرگزاری فرانسه می نویسد هیگل در آغاز سفر 6 روزه‌ای کارهای نهایی در زمینه یک معامله عمده تسلیحاتی ایالات متحده با اسرائیل و دول حاشیه خلیج فارس را صورت می دهد که به توصیف وی علامتی خیلی واضح به ایران ارسال می دارد که اقدام نظامی همچنان گزینه‌ای برای بازداشتنش از هسته‌ای شدن است. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون پیش از سفر وی یک توافقنامه مقدماتی تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار را رونمایی کرد که بر اساس آن ایالات متحده موشک‌ها و هواپیماهای پیشرفته به اسرائیل خواهد فروخت. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایالات متحده میگوید این تجهیزات نظامی به ارتقاء قابلیت اسرائیل جهت اجرای حملات دوردست کمک می‌کند. این گزارش افزوده هیگل اظهار داشته است که گزینه نظامی گزینه نهایی است در صورت عدم کارکرد دیپلماسی و تحریمات. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز راه حل دیپلماتیک را ترجیح داده، اما اشاره کرده است که چنین رویکردی باید با یک گزینه معتبر نظامی توأم باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر دفاع ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار می‌کند و سپس عازم اردن می‌شود. چاک هیگل بعد قرار است به قاهره و بعداً به ریاض و ابوظبی سفر کند تا جزئیات دیگر این معامله تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری را نهایی کند. معامله‌ای که همچنین به عربستان سعودی موشک‌های پیچیده و به امارات متحده عربی جنگنده‌های F-16 خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر اسرائیل را کوچکتر از آن خوانده بود که قابل اعتنا باشد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بله، مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم و میگردیم به ایران با خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری. 15 روز مونده تا آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، همچنان نامهای جدیدی به عنوان کاندیداتوهای احتمالی ریاست جمهوری 11 مطرح میشند. رویا کلمی مجد نگاهی داره به آخرین اخبار انتخاباتی.
53 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای انتخابات 11 15 روز دیگر فرصت دارند تا تصمیم نهایی خود را اعلام کنند. در حالی که تعداد کاندیداهای اعلام شده هر روز تغییر می‌کند، تازه‌ترین نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارند. این در حالی است که هنوز هیچ یک از این دو رسماً اعلام کاندیداتوری نکردند. روز یکشنبه در حالی که بحث بر سر آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی بالا گرفته بود، قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی هاشمی فرزند او روز 15 اردیبهشت یعنی تنها 2 روز پیش از ثبت نام کاندیداها محاکمه خواهد شد. حسین مرعشی از مشاوران سید محمد خاتمی اما به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است احتمال حضور یکی از دو رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت دیگری از او در هفته‌های اخیر 50% افزایش یافته است. مرعشی در گفتگو با این نشریه انگلیسی گفته است که هر دو رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به دنبال بهبود روابط اصلاح طلبان با حکومت کنونی ایران هستند. به نوشته وبسایت انتخاب در نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از هاشمی و خاتمی محمد باقر قالیباف در رتبه 3 جای دارد. رتبه‌های بعدی به ترتیب به اسفندیار رحیم مشایی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی اختصاص یافته است. در حالی که در نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به نام غلامعلی حداد عادل نشده است، اما صبح روز دوشنبه ستاد مرکزی حامیان وی با صدور بیانیه اعلام موجودیت کرد. در بیانیه ستاد حمایت از حداد عادل آمده است که ما فکر می‌کنیم ایران اسلامی برای ادامه راه خود نیازمند رئیس جمهوری است که علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های علمی و مدیریتی برای اداره کشور، بتواند آرامش و روحیه امید را نیز در جامعه فراگیر کند. با نزدیک شدن به موعد ثبت نام کاندیداها هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. مجید نصیرپور که رسانه ها در ایران او را فعال سیاسی اصلاح طلب معرفی کرده اند نیز صبح دوشنبه به جمع کاندیداهای ریاست جمهوری پیوست. نصیرپور از چهره های نزدیک به مجمع روحانیون مبارز پیش از این 2 نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. تنها 1 پس از مطرح شدن نام کامران باقری لنکرانی به عنوان کاندیدای جبهه پایداری، مصباح یزدی از روحانیون حامی دولت محمود احمدی نژاد در جلسه‌ای با اعضای این جبهه گفت اسلحه را بشناسید ولو مجبور شوید از جیبتان خرج کنید. وی تاکید کرده است که اگر کسی بداند که فرد دیگری اسلحه است اما کاندیدا شود، خیانت کرده است. کامران باقری لنکرانی در حالی به عنوان کاندیدای این جبهه مطرح شده که وی وزیر بهداشت دولت نهم محمود احمدی نژاد بود، اما به علت مخالفت‌هایی که گفته می‌شد با حضور رحیم مشایی در کابینه داشته عزل شده بود.
آخرین اخبار انتخاباتی رو از رویا کرمی مجد شنیدید. اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com می‌بینید که ما تلاش می‌کنیم آخرین خبرها و گزارش‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری رو روی سایتمون هم منتشر کنیم و منعکس کنیم. بچه‌های ما در بخش وبسایت ما همین الان واکنش چند باره محمود احمدی نژاد به منتقدانش و تهدید در برابر تهدید رو روی سایت قرار دادن و خبر دوم وبسایت ما هم سخنان حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هست که گفته مشغول بررسی برای مشارکت جدی در انتخابات هست. اما در کنار همین موضوع بشنویم که خبرگزاری مهر از صدور کیفرخواست جدید به اتهام معاونت در قتل برای سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک خبر داده. در کیفرخواست اول که 6 اسفند گذشته همین خبرگزاری منتشر کرده بود، اتهامات 3 این پرونده یعنی سعید مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش شیرین فامیلی بشنویم.
دادگاه رسیدگی به شکایات خانواده‌های 3 از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از تاریخ 8 اسفند به صورت غیرعلنی آغاز و تا کنون 3 آن برگزار شده است. روز یکشنبه اول اردیبهشت خبرگزاری مهر در گزارشی با استناد به گفته سید حسن کمالی یکی از وکلای پرونده کهریزک از صدور کیفرخواست جدید برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید
کیفرخواست جدیدی در کار نیست، این یک بازی یا شاید اشتباه رسانه است. اولین جلسه دادگاه کهریزک، منظورم متهمان آقای سعید مرتضوی، آقای حیدری فر به عنوان دادیار و آقای قاضی حداد، در 8 اسفند 91 برگزار شد. بر اساس متن کامل کیفرخواست، آقای سعید مرتضوی که دادستان سابق تهران بود، صرفاً به 2 اتهام، یعنی مشارکت در بازداشت غیرقانونی و تنظیم گزارش خلاف واقع، همون ادعایی که کرده بود که متهمان بر اساس مننجیت مردن، متهم شده بود و 2 متهم دیگر صرفاً به مشارکت در بازداشت غیرقانونی متهم شده بودند. روزی که دادگاه برگزار شد، یعنی 2 روز بعد، ناگهان در کیفرخواست دادسرای تهران که قبلاً منتشر شده بود متن کامل اون، ما دیدیم عبارتی اضافه شده مبتنی بر اینکه آقای سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر به معاونت در قتل هم متهم شدند. در این گزارش که تازه منتشر شده، برای اولین بار اعلام میشه که اتفاق حقوقی که افتاده چه بوده. ماجرا از این قرار بوده که در پرونده آقای محمد کامرانی که یکی از این 3 نفر هست، به دلیل پیگیری‌های شخص پدر آقای مرحوم محمد کامرانی و وکیل ایشون، در کیفرخواست آقای مرتضوی به معاونت در قتل محکوم میشه. بعد از اون اولیای دم مرحوم محسن روح الامینی و آقای جوادی فر اعتراض میکنند و به دلیل همین اعتراض دادسرا میپذیرد که در کیفرخواست صادره اتهام معاونت در قتل رو با آقای مرتضوی وارد بکنه.
پیش از این در هفته اول فروردین ماه نیز رسانه‌های ایران از صدور کیفرخواست جدید علیه سعید مرتضوی از سوی شعبه 15 بازپرسی جرائم کارکنان دولت خبر داده بودند. سراج میردامادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید برخورد با تخلفات سعید مرتضوی علاوه بر جنبه حقوقی، جنبه سیاسی هم دارد.
3 تا به طور کلی پرونده داره آقای سعید مرتضوی. یکی پرونده کهریزک هستش که چند بار احضار شده و هنوز در جریان هستش. یکی پرونده هستش که مشهور به پرونده آقای عباس پالیزدار هستش و در واقع شاکی ایشون آقای پالیزدار و کسانی که مرتبط با پرونده آقای پالیزدار بودن. یه پرونده سوم هم هستش که ایشون متهم هستش که افترا بسته و اتهامات نادرستی زده به افرادی که اون هم خیلی مشخص نشده که جزئیات پرونده چیه. این 3 تا پرونده وجود داره. این که فرخواست هم جدید نیست، احضاری های جدیدی برای ایشون اومده، ولی به طور کلی آقای سعید مرتضوی تبدیل شده به پاشنه آشیل جناح دولت، یعنی قوه قضاییه که در آستانه 2 تا انتخابات خیلی مهم دولت رو هدف گرفته. چون میدونه آقای سعید مرتضوی در موارد زیادی تخلف‌هایی داشته، با احضارهای مجددی که میکنه و با خبری کردن و رو آوردن این 3 تا پرونده، حالا در قالب یک احضار، در قالب یک مصاحبه یا یک کیفرخواست جدیدتر یا اضافه کردن یه بندی به کیفرخواستای قبلی، این پرونده رو داغ و تازه و در صدر تیتر اخبار میخواد نگه داره. اینا پیام‌هاییست که به دولت داده میشه.
قرار است 4 جلسه دادگاه پرونده کهریزک در تاریخ 9 اردیبهشت برگزار شود.
10:18 شب در تهران ادامه بدیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو به گزارش خبرگزاری مهر روز دوشنبه، علی افشار رئیس پارک ملی دنا با شلیک گلوله شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده میمند یاسوج زخمی شد. بر پایه همین گزارش، به نقل از فیض الله افشار وکیل پایه 1 دادگستری، رئیس پارک ملی دنا که از ناحیه کتف و بازو زخمی شده در بیمارستان شیراز بستری شده. یک محیطبان دیگه هم از ناحیه پا توسط شکارچیان زخمی شده. در همین رابطه 2 تن از شکارچیان توسط محیطبانان و پلیس یاسوج دستگیر شدند و 2 شکارچی دیگه فرار کردند. حسین قویمی در گفتگوی با سام خسروی فرد، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست ساکن هلند، درباره جزئیات تیراندازی به رئیس پارک ملی دنا پرسیده.
دونه که امروز روز زمین نام گرفته و خیلی عجیب است و خیلی دردآوره که در روز زمین خبر میرسه که یک محیطبانی دوچار حمله میشه توسط اینجور که گفته میشه شکارچیان غیر مجاز و باز اینجور که در خبرها منتشر شده یکی از شکارچیان غیر مجاز در این ارتباط دستگیر شده. اما خب بخش خوب خبرم این هستش که رئیس پارک ملی دنا جراحت خیلی جدی نبوده و در واقع جان سالم به در برده.
آقای خسروی فرد، کار محیطبانها چی هست و وظایف اونها شامل چه مسائلی میشه؟
محیطبان کسی است که از یک منطقه خاص حفاظت شده نگهداری و پاسداری میکنه. البته خب بر اساس قوانین و مقررات دستبندی هایی هست، مثل افسر محیطدار، محیطدار، محیطبان یا شکاربان و راننده محیطبان. اینا مثل همون سلسله مراتبی هست که در ارگان ها و سازمان های مختلف وجود داره. برخی از این افراد، اونهایی که ضابط قوه قضاییه شناخته میشن، هم حق حمل اسلحه رو دارن. این افراد بر اساس قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مجاز به استفاده از اسلحه هم هستند. اما این معنیش نیست که تمام محیطبان‌ها در منطقه میتونن اسلحه حمل کنن. دلیل حمل اسلحه حفاظت از مناطق و حفاظت از جان خودشون هست.
دو تن از محیطبانان به اتهام قتل شکارچیان غیر مجاز به اعدام محکوم شدن، هرچند که در مورد یکی از این محیطبانها مسائل حقوقی همچنان وجود داره. اما به طور کلی آقای خسروی فرد، قوه قضاییه و سازمان محیط زیست چگونه میتونن درباره شکارچیان غیر مجاز مقرراتی تازه وضع کنند؟
بر اساس آماری که منتشر شده 1 میلیون اسلحه مجاز دست مردم هست و بنابراین این 1 میلیون اسلحه یک جایی شلیک میکنه. برای اینکه این موضوع مدیریت بشه طبعا قوانین و مقررات باید مورد بازبینی قرار بگیره. قوانینی که الان وجود داره تا آن اندازه در واقع هم بازدارنده نیست و همین که از جمله قانون شکار و صید، از جمله قانون حفاظت بهسازی محیط زیست. و نکته دیگر هم این هستش که از محیطبانان حمایت خاصی به معنای واقعیش صورت نمیگیره. وقتی که چنین مشکلاتی به وجود میاد سازمان محیط زیست دفتر حقوقی داره که سعی میکنه موضوع رو رفع و رجوع بکنه. اخیراً بعضی از کارشناسان محیط زیست پیشنهاد دادن که اساساً محیطبانان حل سلاح بشن با چنین وضعی که وجود داره. در شرایطی که در سازمان‌های بین‌المللی مثل کنفرانسی که اخیراً در تایلند برگزار شد، کنفرانس سایتیس، اتفاقاً اشاره کارشناسان بین‌المللی این بود که محیطبانان تقویت بشن، حمایت بشن و بیشتر به روز بشن از نظر مقابله با قاچاقچیان پوست و شکار غیر مجاز. ولی خب ما به دلیل شرایط خاصی که داریم و به دلیل عدم آگاهی بخش عمده‌ای از قضاتمون می‌بینیم که از محیطبانان حمایت نمیشه. بنابراین نه تنها باید به نظر من قوانین به روز بشن و بازدارنده تر بشن، که قضات هم آموزش لازم رو در ارتباط با مسائل محیطی ببینن.
گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا رو شنیدید با سامی خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در هلند. اما در فهرست فیلم‌های بلند و کوتاهی که در جشنواره فیلم کن امسال نمایش داده میشن، در کنار نام‌های آشنایی مثل اصغر فرهادی و محمد رسولوف، نام 3 سینماگر دیگه ایرانی هم با 3 فیلم کوتاه به چشم می‌خوره. آناهیتا قزوینی زاده یکی از اونها هست که هانا کاویانی از رادیو فردا با او صحبت کرده.
این دو تا فیلم آخرم فکر میکنم خردوی سیت مشترک دارن که برمیگرده بچگی و به رابطه کودک با پدر مادرشون و به شکلگیری ذهنیت بچه ها از بزرگسالی و مفهوم بزرگسالی که توی خانواده شکل میگیره. فیلم اولم بچه وقتی بچه بود راجبه یه سری بچه هست که دارن رول پدر مادرشون رو توی بازی که توی آپارتمانه و همه اینا همچنان با هم انجام میدن. فیلم دوم که نوزده هست راجبه بچه هست که میخواد گوشش رو سوراخ کنه و توی روزی که میخواد گوشش رو سوراخ کنه دعوای بین پدر مادرش بالا میگیره و اصلا به شکل دیگه انجام میشه. و راجب آدافته کردن هم خب اولا که اول سر چیزای خیلی پرکتیکال شروع شد واسه من، بخواد اینکه من اول برنامه اینه داشتم که در رفت آمد باشم با ایران و مثلا توی ایران فیلم بسازم، اینجا تدوین بکنم، نشون بدم و این پلان اولیام بود. ولی بعد این کم کم برام از بین رفت. خب مثلا ویزای سینگلین چی داشتم، هزینه رفت آمد خیلی زیاده و همه این بدبختی ها، و نتیجه گرفتم که من تو این دوره که توی آرت سکولم شاید بهتر امتحان کنم اینجا فیلم بسازم. و خب برای خودم خیلی عجیب بود که شروع کردم به انگلیسی و با آدم هایی که مثلا توی آمریکا زندگی میکنن، یه تیم خیلی بین المللی داشتیم از همه جا، ولی خب همه با انگلیسی به هم وصل بودیم و فیلمم به انگلیسی ساخته شده.
فکر میکنی رفتن یک فیلم به بخش سینه فونداسیون که بخشی است که برای شناسایی استعدادهای جدید سینما سینمای جهانه که شکل گرفته. فکر میکنی چه تأثیری رو کارت میتونه بذاره و آیا میتونه بهت کمک بکنه در این عرصه؟
واقعیتش من خب یه همچین تجربه این نداشتم، نمیتونم یه جواب خیلی قطعی بگم، ولی فکر میکنم 100% آره، به خاطر اینی که خب یه قضیه این هستش که الان خب دنیا تقریبا توش میلیون ها فستیوال فیلم کوتاهه و مارکت فیلم کوتاه خیلی چیز غرقاتیه، خیلی کار سختیه که تو بخوای از طریق فیلم کوتاه ساختن خودتو بشناسونی. و بعد خب مهمترین چیز اینه که مدیوم ما مدیوم گرونیه، باید حتما پشتوانه مالی داشته باشی برای کار کردن و کسی این کار میکنه که اعتماد داشته باشه به کیفیت کار تو. و کاملا من به این فکر میکنم، خب من الان تقریبا ایده فیلم کوتاه بعدی که قرار تابستون بسازم و همینطور فیلم بلندی که تصمیم دارم سال بعد روش کار کنم میدونم، و مثلا به این فکرم که ببینم آیا به وسیله اون میتونم امکاناتی پیدا کنم که مثلا این ایده رو راحت‌تر اجرا کنم یا نه. و به جز این فکر میکنم که توی این جشنواره گفتگوهای خیلی خوبی راجع به فیلم‌ها پیش میاد. من تجربه اینو داشتم که 2 سال پیش باشم توی جشنواره کم ولی فیلمی نداشتم. خب فکر میکنم پرسش و پاسخهایی که هست و کسایی که راجع به فیلم صحبت میکنم واقعا سینما دوستای خیلی خوبی اون دور هستن که اونم کمک میکنه به اینکه خب بیشتر راجع به کارم بدونم.
گفتی یک فیلم کوتاه و یک فیلم بلند میخوای بسازی، آیا برنامه ساختشو برای همچنان آمریکا داری یا اینکه تصمیم داری برگردی ایران اینا رو بسازی؟
خب الان نقشه‌ای که دارم برای آمریکا هست فکر میکنم، ولی در این حال خیلی سوال مهمیه. من اولش که اومدم اینجا مطمئن بودم که خب من 2 سال میخونم و برمیگردم، بخاطر اینکه خب کامیونیتی فیلم ایران خیلی قوی بود. من با ورکشاپ آقای کیارستمی بودم، با بچه‌ای که با آقای کیارستمی کار میکردن آشنا بودیم، گروه داشتیم، با هم کار میکردیم. ولی خب فکر میکنم از این رو به اون رو شده توی این 2 سال، از نظر اقتصادی ساختن فیلم واسه خیلی کاملا یه امر غیر ممکن شده و خب آمار مهاجرت انقدر بالاست که من فکر میکنم بیشتر اون گروهی که باهاشون کار میکردم الان پراکنده شدن توی دنیا. همین باعث میشه که فکر کنم فیلم سازی توی ایران الان سخت تره. و جدا از اون فکر میکنم خب یه اتفاقی که برای من اینجا افتاد، فکر میکنم چون مدرسه خوبی میرفتم با آدمای خیلی خوبی آشنا شدم و الان یه گروه خیلی خوب برای کار کردن اینجا دارم و خب همینا تشویقم میکنه که شاید حداقل مدت بیشتر اینجا بمونم. ولی خب ایدئال من این هست که بتونم به ایران برم و سفر کنم به خارج از ایران مدام که بتونم هر دو طرف فیلم بسازم و هر دو طرف نشون بدم. ولی خب ایدئال نمیدونم بتونه اتفاق بیفته یا نه.
هانا کاویانی با آناهیتا قزوینی زاده صحبت میکرد، فیلمساز جوان در شیکاگو. اما بریم با آرش حسن نیا همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان سقز کردستان است. اوایل زمستان سال 89 بازداشت شد. همراه با او 6 شهروند کرد دیگر نیز در استانهای شمال غربی ایران بازداشت شدند. اتهام فرهاد سلیمی همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی سلفی بود. او ابتدا همراه با همپرونده‌هایش در ادارات اطلاعات شهرستان‌های محلی و سپس در زندان ارومیه دوران بازداشت را سپری کرد. پس از آن بود که آقای سلیمی همراه با 6 زندانی کرد دیگر به زندان اوین در تهران منتقل شدند. همچنان بازجویی و بلا تکلیفی برای آنها ادامه داشت تا اینکه هر 7 نفر به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. در مهر ماه سال 90 این زندانیان همراه با چندین تن دیگر از زندانیان کرد محبوس در بندهای 2 و 6 زندان رجایی شهر در اعتراض به آنچه آنها یورش، اذیت و آزار و توهین به اعتقادات مذهبی خود مینامیدند اعتصاب قضا کردند. فرهاد سلیمی نیز یکی از اعتصاب کنندگان بود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، او و دیگر اعتصاب کنندگان در واکنش به توهین رئیس دارالقرآن زندان رجایی شهر اعتصاب قضا کرده بودند. بر اساس این گزارش‌ها، رئیس دارالقرآن زندان رجایی شهر زندانیان عادی با جرایم خطرناک را تشویق به اذیت و آزار زندانیان سنی مذهب کرد کرده بود. آقای سلیمی همراه با چند متهم دیگر همکاری با گروه‌های تندروی مذهبی سلفی در تیر ماه سال 91 نیز در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده و وضعیت خود اعتصاب قضا کردند. این زندانیان از زمستان سال 89 که بازداشت شدند تا مهر ماه سال 91 وضعیت حقوقی روشنی ندارند. حتی مشخص نیست پرونده تشکیل شده برای آنها حاوی چه اتهاماتی است و در کدام دادگاه و چه شهرستانی آنها محاکمه خواهند شد. این 7 شهروند کرد که در برخی سایت‌ها از آنها به عنوان مبلغان مذهبی سنی مذهب یاد می‌شود، در نزدیک به 2 سالی که بازداشت شده‌اند، بارها به وضعیت بلا تکلیف خود اعتراض کرده‌اند که البته این اعتراض‌ها تا کنون منجر به تعیین تکلیف این افراد از جمله فرهاد سلیمی نشده است.
ممنون از اینکه در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Vatanım güzelsen, sevgim canımsan Ey vatan varlığım, ağrım sanımsan Ana damarımda, ahan kanımsan Vatanım sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İran'ım, can sana kurban Vatanım sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İran'ım, can sana kurban Vatanım sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İran'ım, can sana kurban Ey güzel İran'ım, can sana kurban Olsun ki yaşasın xalqın izzətlə Sev ana vətənin saf məhəbbətlə Vətənim sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Sənlə sağlamdır Bir nəfəs yaşamaq Sənsiz haramdır Bir nəfəs yaşamaq Sənsiz haramdır Vətənim sevgilim Ey gözəl İran Ey gözəl İranım Can sənə qurban Vətənim sevgilim Ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Ey gözəl İranım, can sənə qurban
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا.
کل کشور در دست سپاه و بسیج است. هر چه سپاه و بسیج بخواهد، رئیس جمهور همان شخص می شود.
وقتی که آقایون تمام پرسنل ایران رو می فرستن برای کمک به سوریه، مطمئنن الان کسی نیستش که به این زلزله ها کمک کنه. من متاسفم به خاطر این وزیر وزرا و رهبری که داریم.
من یه پیغامی دارم برای دوستان عزیزی که میرن تماشای اعدام که اینا رو فیلم برداری بکنن. میخواستم بگم زحمت نکشن، دیگه همه دنیا میدونن چیه و اینا، نمیخواد فیلم برداری بکنی.
صدای شما صدای فرداست.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
کنه یارت و آباد بود کمی چازی مخملی به زیر پاد بود چه خوره مادار منه به دشت شیرین بار دست گل من دست بود چین پا رو پنار ای عزیز و میدا بناش دست مال مفرعی چین پیاد پیدا مدار به این بچار
چونای گل یازی زو مینو بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
هیچ کی نبود رانا خیاط و چیتر